اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام. صبحتان به تراوت شبنم و به شادابی و زیبایی گلها. دوستان خوبم، در زندگی هیچ چیز مهمتر از این نیست که واقعا و قلبا در آرامش باشی. الهی همیشه قلبتان پر از عشق و آرامش باشد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، در سه‌شنبه 16 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 محرم سال 1443 هجری قمری و 7 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، تکرار برنامه در مکتب روح الله، بخش پایانی هم مثل هر روز بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه تقویم تاریخ، انشالله که طرف توجهتان قرار بگیرد.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز سه‌شنبه 16 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 7 سپتامبر سال 2021 میلادی. 540 سال پیش در روز 29 محرم سال 903 هجری قمری، محمد هروی مورخ مسلمان در شهر هرات در غرب افغانستان کنونی درگذشت. وی در خاندانی مشهور در شهر بلخ در شمال افغانستان متولد شد، اما بیشتر عمر خود را در هرات گذراند. هروی به سبب مراتب علمیش مورد توجه امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلسله گورکانیان که به علما احترام فراوان می‌گذاشت قرار گرفت. مهمترین اثر هروی تاریخ روزت و صفاست که تاریخ عمومی جهان را از ابتدای خلقت تا زمان خودش به نگارش درآورده است. ۱۹۹ سال پیش در چنین روزی، هفتم سپتامبر سال 1822 میلادی، کشور برزیل موفق به کسب استقلال از پرتغال شد و هفتم سپتامبر به عنوان روز ملی این کشور نام گرفت. برزیل از سال 1494 میلادی تحت استعمار پرتغال قرار گرفت. پرتغال به استثمار سرخپوستان این کشور بسنده نکرد و میلیون ها سیاه‌پوست را به عنوان برده برای کشاورزی از آفریقا به برزیل آورد. در اوایل قرن 19 میلادی، پس از آنکه پرتغال توسط ناپلئون بناپارت اشغال شد، امپراتور پرتغال به همراه خانواده‌اش به برزیل مستعمره پرتغال گریخت و به همین دلیل اوضاع کشور برزیل دستخوش ناآرامی شد. بعد از شکست ناپلئون، امپراتور پرتغال به کشورش بازگشت، اما پسر وی با عنوان نایب السلطنه در برزیل به حکومت رسید. برزیل با مساحت بیش از 8,500,000 کیلومتر مربع در ساحل اقیانوس اطلس، بخش اعظم مرکز و شرق آمریکای جنوبی را فرا گرفته و با کشورهای آرژانتین، پاراگوئه و اوروگوئه همسایه است. نظام سیاسی برزیل در سال 1889 میلادی به جمهوری تبدیل شد. ۳۷ سال پیش در چنین روزی، 16 شهریور سال 1363 هجری شمسی، آیت الله میرزا محمد باقر آشتیانی از علمای معاصر ایران درگذشت. وی در سال 1284 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی برای تکمیل دانش خود عازم حوزه علمیه نجف در عراق شد. آیت الله آشتیانی تحصیلات خود را در شهر نجف در محضر اساتید برجسته آن عصر به پایان رساند. وی پس از کسب درجه اجتهاد به تهران مراجعت کرد و به تدریس و تربیت دانشپژوهان علوم دینی همت گماشت. از جمله آثار این فقیه و عالم بزرگ میتوان به کتاب ارشاد از نظر اسلام به زبان فارسی و مالکیت در اسلام به زبان عربی اشاره کرد. ۱۸ سال پیش در چنین روزی، 16 شهریور سال 1382 هجری شمسی، فقیه بزرگوار آیت الله سید حسین بودلا در سن 96 سالگی درگذشت. وی در ابتدا به فراگیری علوم اسلامی روی آورد و از محضر استادانی همچون شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، آخوند ملا علی همدانی و سید محمد رضا گلپایگانی استفاده نمود. آیت الله بودلا از آن پس در درس آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی حاضر شد و تگ سالیان متمادی به مدارج بالای علمی و اخلاقی دست یافت. ایشان از آن پس به تبلیغ و ترویج معارف دین و احکام شرعی پرداخت و منشأ خدمات علمی و اجتماعی بسیاری گردید. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 16 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 7 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار و پود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی من که در داشتنی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو.
دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم همراه شوید با تکرار تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
را جانب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بنمایید. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. واکنش‌ها به موضع رئیس جمهور تاجیکستان در مورد افغانستان، سفر وزیر امور خارجه آلمان به دوشنبه، پایان مذاکرات مرزی تاجیکستان و ازبکستان و آغاز سال نو تحصیل در سراسر تاجیکستان. و اکنون دوستان شنونده در بخش تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود و با شرح این مطلب که به طور خلاصه میتوان گفت چون هفته های قبل این هفته نیز تاجیکستان و تحولات سیاسی این کشور و طور کلی تحت تأثیر تحولات سیاسی در افغانستان قرار داشت و طوری که ده ها خبر و گزارش از رویدادهای مربوط به افغانستان در تاجیکستان طی هفته گذشته منتشر شده است. اما مهمترین و پرسر و صدا ترین این رویدادها واکنش ها به موضع رسمی و حساس و آشکار رئیس جمهور تاجیکستان در حمایت از قومیت های مختلف افغانستان به ویژه قوم تاجیک در ساختار سیاسی آینده این کشور بود. طور معلوم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات روز 25 آوگوست با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آشکارا اعلان کرد که تاجیکستان خواهان آن است که تاجیک ها و دیگر قوم های افغانستان در ساختار سیاسی آینده افغانستان نقش داشته باشند و در غیر این صورت تاجیکستان چنین وضع را قبول نخواهد کرد. در همین ارتباط بود که ابتدا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که اکنون تحت سیطره طالبان در کابل به سر میبرد در نماز جمعه کابل از امام علی رحمان به شدت انتقاد کرد و گفت که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران رئیس جمهور تاجیکستان در موقع یک کشور همسایه و به عنوان یک اقدام بشردوستانه دیدگاه های خود را درباره ساختار سیاسی آینده افغانستان اعلام کرده بود. دکتر عبداللطیف پدرام رئیس کنگره ملی افغانستان در این باره گفت
جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان و پیشوای ملت در روزهای پسین آقای قریشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان را به حضور پذیرفتند. در این دیدار ایشان پیام مشخصی داشتند در رابطه با بحران افغانستان و اینکه چگونه این مسئله و این مشکل در افغانستان حل شود و چه مسائلی باید رعایت شود. طبیعتاً افغانستان و تاجیکستان کشورهای همسایه هستند و صلح و جنگ در هر دو کشور و خیر و شر می تواند برای دیگر اثر بگذارد. برابر این یک حق بزرگ همسایگی هم بود که ایشان در رابطه با افغانستان ابراز نظر کرد. آقای حکمتیار پیامی بسیار روشن و انسانی رئیس جمهوری تاجیکستان را خوب نفهمیده بود. اینا نفهمیده بودند که رئیس جمهوری تاجیکستان چی چیزی را مراد داشت از این پیام و معنی واقعی پیامیشان چی بود. در عین حال آقای حکمتیار این پیام و این سخن را که آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان انگام پذیرش آقای قریشی گفته بودند نفهمید با سوی تعبیر کرد. اونا در اون پیام به صراحت گفتند که ما خواهان این هستیم که در افغانستان حقوق همه اقوام رعایت شود، قوم حق خاصی قوم دیگری را در واقع تلف نکند، ستمگری نشود، بی‌عدالتی نشود. اون اظهار نظر که اظهار نظر مبتنی بر همه ارزش‌های انسانی و حقوقی و ارزش‌های حقوق شهروندی و میثاق‌های بین‌المللی اظهار نظر روشن بود مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر. مطابق این اعلامیه هیچ کسی به عنوان مقام دولتی یا به عنوان یک گروه یا حزب حق ندارد حق و حقوق اقوام دیگری را در یک سرزمین در واقع مورد حمله قرار بده و حذف بکند. چه حقوق شهروندی به عنوان یک شهروند، چه حقوق اقوام، چه حقوق ملت‌ها، حقوق مذهبی، حقوق زبانی و غیره. اظهارات ریاست محترم جمهوری تاجیکستان در چارچوب این میثاق‌ها و معیارهای شناخته شده و محترم بین‌المللی بود که توان آقای حکمتیار اینا را نمی‌فهمه، این معانی را نمی‌شناسه و از اونها اطلاعاتی هم ندارد.
اما در ارتباط با اقدام گلبدین حکمتیار رسانه ها و سامانه های خبری نیز به شدت واکنش نشان داده و او یادآور شدند که در زمان حکومت اول طالبان مس فرماندهان تاجیک تبار و شمول احمد شاه مسعود و حکومت تاجیکستان بودند که حکمتیار را از کشته شدن به دست طالبان نجات داده به جمهوری اسلامی ایران منتقل کردند. اما متاسفانه حکمتیار بعد از برگشتن به افغانستان سخنان خصمانه درباره تاجیکستان، ایران و فرماندهان تاجیک تبار افغانستان ایراد کرده و این موضع‌های ضد تاجیکی خود را بارها تکرار نمود. با این حال در ادامه اقدامات دولت تاجیکستان در حمایت از موضع‌های تاجیکان افغانستان، هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمان‌های به دو شخصیت مطرح تاجیک تبار افغانستان یعنی برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود که توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیدند، یکی از بالاترین درجه های مدال افتخار تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی را اهدا کرد. اقدامات اخیر رئیس جمهور و حکومت رسمی تاجیکستان در دفاع از موضع های قومیت های مختلف افغانستان به ویژه تاجیکان با واکنش های مثبت در جامعه تاجیک روبرو شد. با هم صحبت های احمد شاه کاملزاده و قاسم شاه اسکندروف دو تن از دانشمندان تاجیک را در همین زمینه میشنویم.
اولا اینکه همین گونه پیشنهاد یا رویش رفتار عملهایی که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان امروز عملی میشوند البته بادهای طرفهای گوناگونی دارد. اینکه اگر بگوییم که رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهد که خودش در میان مردم فارسی زبان نشان بدهد و آبرو و اعتبار بیشتر کسب کند، این حقی او است. بگذار باشد، ممکن که هیچ سم باشد، ولی برای این کارم حق دارد. از سوی دیگر اینکه چرا کشورهای منطقه و ابرقدرت‌هایی که در این قضیه افغانستان زیدخلند، چرا اونها تا حد به اندازه‌های به پیمان‌های به نیروهای طالبان همکاری دارند یا اونها را اعتراف میکنند ولی تاجیکستان نه. ما هنوز در همون روزهای اول اعتبار داده بودیم و باور داشتیم به اینکه رئیس جمهوری تاجیکستان دولت تاجیکستان هیچگاه نمیتواند و حق هم ندارد که نیروی طالبان رو همچون نیرو یعنی به عنوان نه همچون نیرو بلکه همچون یک حکومت اعتراف کند، برای که رویش و کارهای آنها، حکومت داری و مناسبت آنها با مردمی داخل افغانستان خیلی بد است.
پیام رئیس جمهور همین است که همیشه جمهوری تاجیکستان، سرور دولت تاجیکستان، جانبدار صلح، جانبدار با راه سیاسی و سر میز مذاکرات حل کردن تمام مسائل افغانستان و قضیه افغانستان بودند. از ابتدا کوشششان، از ابتدا دعوتشان، از ابتدا صدایی که در تمام جا بلند میکردن از تاجیکستان شروع شده تا سازمان ملل و دیگر مرجع‌ها همین بود که قضیه افغانستان باید که با راه مسالمت آمیز، با راه مذاکره حل شود و پیام امروزشان همین است که هر گونه حکومتی که با راه زور، با راه تهدید، با راه ظلم، با راه به نظر گرفتن منافع مردم افغانستان اگر تشکیل نشود، صلح و ثبات در افغانستان برقرار نمی شود و البته تاجیکستان این حکومت را هیچگاه اعتراف نمی کند.
همزمان با موضع‌گیری های حکومت تاجیکستان درباره ساختار آینده سیاسی افغانستان، دوشنبه طی هفته گذشته همچنان در مرکز توجه کشورهای منطقه و جهان بود. به طوری که هایکا ماس وزیر امور خارجه آلمان این هفته به پایتخت تاجیکستان سفر کرده و با مقامات رتبه به ویژه امام علی رحمان درباره تحولات جاری در افغانستان گفتگو نمود. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان طی تماس‌های تلفنی با رئیس جمهور فرانسه و همچنین رئیسان جمهوری کشورهای منطقه آسیای مرکزی درباره تحولات جاری در افغانستان همسایه و نیز حفاظت از مرز مشترک این کشور با افغانستان رایزنی و مشورت کرد. برنامه تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. اما در داخل تاجیکستان آمادگی ها با جشن 30 سالگی استقلال این کشور همچنان ادامه دارد و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران حفاظت از مرزهای مشترک با افغانستان و دیگر کشورهای همجوار یکی از اولویت های حکومت این کشور در دوران استقلال بوده است. همزمان با چاره‌بینی های ایدانه و آمادگی ها با جشن استقلال در روز 9 سپتامبر در شهر دوشنبه نمایشگاه تحت عنوان دوشنبه پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان ایکا دایر شد. این در حالی است که سازمان ایکا که شامل کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و افغانستان می شود، همواره در جهت رشد ساختارهای اقتصادی و گردشگری برنامه‌ریزی داشته است که نشست دوشنبه نیز یکی از این گونه برنامه‌ها بوده است. و اینک با بهانه برگزاری جشنواره دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان ایکا به سراغ گزارش جالب توجهی از غلام سخی اکبری از شبکه تلویزیونی باختر افغانستان می‌رویم که جاذبه های گردشگری تاجیکستان را این گونه بازگو کرده است.
من از نمایشگاه بین المللی جهانگردی و توریستی با شما صحبت میکنم. مثل همیشه کوشش میکنم که از جایی که افغانستان شرکت نداره به کشورهای همسایه مراجعه بکنم. اول گزارشی از تاجیکستان. اینجا خانم مهربان هستن. میخواستم بپرسم خانم مهربان، آیا در این چند سال گذشته سیاحان زیادی به تاجیکستان میاین و معمولا از کجاها دیدن میکنن؟ از جایی که اینجا سر صدا هم هست و با مشکل است بتونین با کامره های معمولی و بدون میکروفون صدا رو بگیرین، خانم مهربان معمولا در صحبت های خود گفتن که سیاحان زیادی در چند سال گذشته مراجعه میکنن در اینجا و بیشتر از طبیعت از کوهستان ها دیدن میکنن. من این چند کلمه رو گفتم شاید که صدای خانم مهربان شنیده نشه. اونا میگن که روز بروز صنعت جهانگردی در تاجیکستان تقویت پیدا میکنه. البته این غرفه بسیار کلان است. شما سیاحان زیاد رو میبینید که در اینجا قراردادهایی رو بسته میکنن. البته شرکت سیاحان کوشش میکنن که با شرکت های مختلف تاجیکستان داخل معامله بشن و قراردادهایی رو برای تورها به اصطلاح امضا برسونن. در تاجیکستان از تمام امکانات موجود در نمایشگاه ها استفاده بکنه و ما اینجی همکاران تاجیک رو میبینین که مشغول عرضه خدمات توریستیک هستند و همچنین نقشه بزرگی رو شما در اینجا میبینین و همچنین در مانیتور تلویزیون شما میبینین که هواپیمای تاجیکستان نشان میده. همچنین طوری که در غرفه میبینین مسئولین توریستیک تاجیکستان سرگرم صحبت با مشتری هستند. البته کوتاه خواستم که این گزارش رو تهیه بکنم تا یکی از کشور دوست و همسایه تاجیکستان هم چیزی به ارمغان داشته باشم. ما اینجا میبینیم که حتی کشورهای دیگه همسایه افغانستان مانند ایران و ترکمنستان هستن، اینجا ازبکستان هستن. ببینید شما به طور مثال مرتب شرکت میکنن و سیاحان جهان رو به کشورهای خود معطوف میدارن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم بشنوید تکرار برنامه در مکتب روح الله را.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ها که در مکتب روح الله میهمان خانه های گرم شما هستیم. در برنامه گذشته ضمن تبیین جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی توضیح دادیم امام خمینی در وصیت‌نامه خیش پیش از هر چیز به ملت ایران توصیه می‌کنند در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان موازین شرعی و ملاک‌های قانونی را در نظر بگیرند، چرا که غفلت از این دو معیار خسارت‌های عظیمی به اسلام و کشور وارد می‌کند. همچنین اشاره کردیم امام پس از توصیه مردم به دقت در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان به رهبر منتخب سفارش می‌کنند به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نه به عنوان یک مقام والا و تحفه دنیوی، بلکه به عنوان مسئولیت و وظیفه سنگین که دارای تبعات سنگین دنیوی و اخروی است بنگرد و خود را وقف خدمت به اسلام و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی به ویژه رفع محرومیت از مستضعفان و محرومان کند، چه در غیر این صورت با انحراف از مسیر تقوا و عهد با مردم و آرمانهای انقلاب نه تنها ننگ ابدی در این دنیا بلکه خشم و غضب الهی دامنگیر وی خواهد شد. ایشان در فرازهای دیگری از وصیت‌نامه خیش به موضوع حوزه‌های علمیه پرداخته و توصیه‌های خود را در این زمینه عرضه می‌نمایند. برای آشنایی بیشتر با این بخش از وصیت‌نامه امام با ما در این برنامه همراه باشید عزیزان. امام خمینی در طول حیات خود در موقعیت‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص حوزه‌های علمیه تبیین و هشدارهای لازم را داده‌اند. ایشان در این پیام روحانیت را حاملان امانت وحی دانسته که بر منبر خطاب و وعظ چراغی برای هدایت مردم روشن می کنند و تلاش ایشان برای پاسداری از دین خداوند در برابر انحرافات و حملات را جهاد فی سبیل الله دانستند. تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‌ها بودند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده‌اند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کنند. جمع‌آوری و نگاهداری علوم قرآن و اسلام و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین علیهم السلام و ثبت و تبویب و تنقیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار می گرفتند، کار آسانی نبوده است که به حمدالله امروز نتیجه آن زحمات را و کتابهای دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات، نجوم، اصول، کلام، حدیث و رجال، تفسیر، ادب، عرفان و لغت و تمامی رشته‌های متنوع علوم مشاهده می‌کنیم. اگر ما نام این همه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله نگذاریم، چه باید بگذاریم؟ امام خمینی در وصیت‌نامه خیش این نگاه آسیب شناسانه را تکمیل کرده و به همه به ویژه علمای دینی توصیه می‌کنند مواظب باشند افراد منحرف و متحجر در حوزه‌های علمیه نفوذ نکنند، چرا که نفوذ این افراد منحرف و تبهکار حوزه‌های علمیه را دچار خسران بزرگی خواهد کرد. وصیت این جانب به حوزه‌های مقدسه علمیان است که کراراً عرض نموده‌ام که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بستند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می‌کنند و یکی از راه‌های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه‌ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی است و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و چاستن خود را در بین توده‌ها و قشرهای مردم پاک دل و علاقمند نمودن آنان را به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه‌های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. Thank you. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم. خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. یاران همراه، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خوبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایوار تو هم تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هم، زنده می دارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 21 بیماری کرونایی جدید در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. تصویب لایحه جدید قانون عفو عمومی در مجلس نمایندگان تاجیکستان. و درخواست نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 21 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 21 بیمار، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16984 نفر رسید که از این تعداد 16849 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، در شبانه روز اخیر 20 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونا بدون ثبت موارد جدید در 24 ساعت اخیر همان 124 نفری قبلی است. متخصصان علوم پزشکی معتقدند ترس از بیماری سبب پایین آمدن ایمنی بدن می شود. متخصصان می گویند مردم باید شیوه‌نامه های بهداشتی را جدی رعایت کنند و ترس از بیماری کرونا نداشته باشند، زیرا ترس سبب پایین آمدن ایمنی و مقاومت بدن در برابر این بیماری می شود. مصطفی خان حکیم متخصص علوم پزشکی در این باره می گوید
ما باید حتما پیشگیری کنیم پهنشوی این بیماری ها. در نوبت اول سهمگذار باید باشد هر یک اشخاص، هر یک نفر، هر یک کوچک و بزرگ باید سهمگذار باشد برای پیشگیری نمودن این بیماری. این نه تنها کاری طبیبان است، این کاری تمام جامعه است. در نوبت اول گوییم که طبیبان، سپس همه جامعه. رعایت نمودن گیگین شخصی، رعایت نمودن مسافه 1.5 2 متر بین خود، استفاده از نقاب های بی خودداری نمودن از جای های جمعیتی، از هر گونه معرکه های جمعیتی خودداری نمودن، این قابل قبول است، حتما باید رعایت شود. ترس و هراس همین چیز یک در مرکز سیستمی عصب موقعی خود رو وقتی که پیدا کرد، در نوبت اول خواه کووید است خواه دیگر بیماری هست و رو جلب میکند. این یک. دویم، ترس و هراس می تواند باعث پست گردیدن قوه های محافظتی ایمونوبیولوژی گردد. ترس و هراس باعث آن می گردد که این بیماری با عارضه های زیادی، حتی با عارضه های وزنی می تواند آورده رساند.
باغداران ولایت خطوان می گویند که امسال کمیت و کیفیت محصول انگور خوب بوده است. مساحت باغ های انگور منطقه خطوان 12900 هکتار می باشد. سال گذشته در ناحیه خطلان 180 تن انگور برداشت شد. محمد الله کریموف، سلطنت کریموف دو باغدار و عبدالرحمن شریفوف نماینده مقامات ناحیه وخش در این باره گفتند
اکی ای انگور را خدای تعالی حاصل شد که بتد ایره سرفروش رفتن نمیتونه. همش زندگیشون همش نقد ایروی انگور. روسیه نمیره و نمیده کار میگیره میگیرن. در وقت دولتی بود یا بتا انگور 8 کیلو می داد. حاضر این ما چویلو بسکده می سکده 50 کیلو هم می گیره 60 کیلو هم می گیره.
برای انگور مهنت بسیار در کره که اودش برای مثال که کسر نشود دورش می تی نگوش می کنی نفس خودش می تی مهنت کردن در کره برکش می کنی چکنکش می کنی خیلی مهنت کنی راحت شا می بینی میان می برن نباشه بچه هم دی بزرگی خطوان در بوده میفروشن. خیلی اکو اولو آدم ها 4-5 سومان میفتن و در میتوری نبی بر بچه همه و دوانیم سومان میفروشن.
همجا سوخوز انگور پرور جا وینوزاواد بود چی بود؟ انگورش ناز بود.
خیلی بد نبود. همین مردمی همین سوخوز ما همه شایسته به همین انگور زندگی میکرد. بعد ای که همین سوخوز کشید تجدید کشید بعد با هر کس همه که خوجه گیده خونه گرفت با خودش انگور که خودش محنت کرد.
و در خواست مقامات تاجیکستان پلیس شهر قزان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برکت الله غازی و فرزند سید قیام الدین غازی یکی از چهره‌های سابق مذهبی تاجیکستان را بازداشت کرده است. اریک حبیب‌الله رئیس دادگاه قزان گفته است که بازداشت این تبعه تاجیکستان به درخواست مقامات قضایی این کشور انجام شده و موضوع استرداد وی به کشورش در دست بررسی و اتهام برکت الله غازیف را خیانت به وطن و دامن زدن به اختلافات مذهبی عنوان کرده است. این در حالی است که دو برادر وی به نام‌های سید محمد قیام الدین و سید حسن قیام الدین به اتهام خیانت به وطن در تاجیکستان در سال 2020 به 11 و 13 سال زندان محکوم شدند. سید قیام الدین غازی پدر آنها در سال 2017 در سن پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد که با حکم دادگاه عالی این کشور به 25 سال زندان محکوم گردید. وی ماه می سال 2019 در زندان ناحیه وحده در پی آشوب زندانیان به طور مرموز کشته شد. سال تحصیلی جدید در تاجیکستان آغاز شد. با وجود گسترش بیماری کرونا تدبیرهای بهداشتی در مکتبهای تاجیکستان اجرا می شد. اما با وجود این مثلا رعایت نشدن فاصله اجتماعی را در بعضی از مقاطع تحصیلی مکتبها تصدیق می کنند. مثلا اداره معارف هم می گویند برای آغاز سال تحصیل آمادگی کامل دارند. در تاجیکستان 4000 مکتب وجود دارد که در آنها حدود 2 میلیون دانش آموز تحصیل می کند. شال بگیم فضانشای و جانشین مدیر لیسه رستم علمرادوف جانشین مدیر مکتب و دلشاد ستار زاده نماینده رئیس معارف شهر دوشنبه در این زمینه گفتند.
صبح صدق سروشون اومده همه لیسه رو با خلور و با همه این نموده انتیسپتیکو و توزه کردن درست کردن. در سیفو انتیسپتیکو هستن. خونندگون بایوری خودشون انتیسپتیکو وردگی. در بعض سیفو روی اجتماعی کمتر است برای که خواننده بسیارتر است، لیکن در بسیاری صنف خیلی که دیدید خوانندگان از همدیگر دور شدگی فاصله اجتماعی رعایت شده است.
آب دوشنبه تشکیل نمودیم که آنها در تنفس ها یعنی آب خنک ننوشیده آب دوشنبه می نوشند.
خب با آنتی‌سپتیک هر همه چیزی که لازم بود ریخته دودگی می شوند. با مکتب هم تعمیم میکنند بسیاری وقت انا کلم وقتی که نباشد مکتب میتیان معلم ها اینجا همشیرهای تیبی هستن.
سانی متصدی رو روانه ساخته شده است و به واسطه با امضای سردار سرویسیت معروف شهر دوشنبه در هر یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه شخصان مسئول و بسته گرده است که جهت انا همین قایده های بهداشتی که امروز توصیه است خیلی که توصیه های پیشنهاد گردیده است در دایره توصیه ها نظارت برده ایستادند.
در شهر نوای ولایت سوخت هم اقدامات آماده سازی مکتب ها برای سال تحصیلی جدید انجام شده است. گلنارا عابدوه مدیر مکتب رقم 13 شهر خوجند و فیروزه محمدی و مدیر شعبه معارف شهر بوستان در این زمینه توضیح می دهند.
در مؤسسه ما به مقصد آماده سازی مؤسسه به سال تحصیلی نو یک طور کارهای آبادانی که به نقشه گرفته شدند و اجرا رسانیده شدند. از جمله راه روهای مؤسسه در سی آشیانه تریزه های فرسوده شده به زمانوی پلاستیکی ایواز کرده شدند و یک قسمی صحن حولی مؤسسه ما سفولک پوش کرده شده کارهای آبادانی گزارانیده شده به سال تحصیلی نو آماده کرده شدند. با مقصد باز هم بهتر کردن صفت تعلیم سالهای 2020-2040 سالهای آموزش و رشد فنهای ریاضی دقیق و طبیعت شناسی در ساحه علم و معارف اعلان گردید و امروز خوانندگان ما در آزمونهای جمهوریوی علم فروغ معرفت خیلی فعالانه اشتراک دارند. اهل معارفچیان شهر بوستان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سمت تعلیم و تربیت با دستاوردها و نشاندهنده های نظررس استقبال میگیرند.
در 42 است
مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون جدید عفو عمومی را تصویب کرد. با تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تاجیکستان 16000 نفر به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال این کشور آزاد و یا به مجازاتشان تخفیف داده می شود. به گفته دلشاد طلبک‌زاده معاون اول دادستان کلی تاجیکستان 10700 نفر از زندانیانی که مدت محکومیت آنها کمتر از 5 سال است، 800 نفر از افراد گمانبر و بازداشت شده و 300 نفر که پرونده قضایی آنان در دادگاه در حال بررسید و 4150 نفر از افرادی که حکم محکومیت مشروع دارند عفوان شد. و افزود همچنین برای 5300 نفر نیز تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. این قانون پس از امضای امام‌علی رحمه الله رئیس جمهوری تاجیکستان به مدت 2 ماه اجرایی می شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که در 8 ماه سال جاری 96 کارخانه صنعتی در این کشور هیچ فعالیت نداشته است. شیرعلی کبیر گفت این کارخانه ها در بخش های صنایع غذایی، معدن و بافندگی فعالیت میکرد. کریم همتی رئیس هلال احمر ایران با اشاره به جزئیات واردات واکسن کرونا تا آبان ماه امسال گفت تا آبان ماه 90 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می شود. با تصمیم شهرداری خوجند به دلیل افزایش قیمت سوخت، مسافران فقط با پرداخت کرایه آن هم با کارت اعتباری می توانند با اتوبوس های درون شهری سفر کنند. اگر پیش از این هر مسافر مینیبوس برای تردد در داخل شهر خوزن 1.50 درم پرداخت میکرد، اکنون این قیمت به 2 سومان رسیده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران از مواضع تهران در دفاع از مردم افغانستان قدردانی کرد. وزارت دفاع قرغیزستان روز دوشنبه اعلام کرد که رزمایش نیروهای واکنش سره پیمان امنیتی جمعی از 7 تا 9 سپتامبر جاری برگزار می شود. در این رزمایش نیروهای نظامی و گروه عملیاتی قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، بلاروس و استاد مشترک سازمان پیمان امنیتی جمعی حضور دارند. کارکنان فرودگاه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوار شدن یک گردشگر قطری به هواپیما ممانعت کردند. این گردشگری قطری قصد داشت 9 شاهین را از تاجیکستان به قطر ببرد. منابع خبری از حملات پهبادی پاکستان به دره پنجشیر افغانستان خبر دادند. دو منبع خبری وابسته به جبهه مقاومت پنجشیر اعلام کردند در حمله پهبادی پاکستان فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت افغانستان، به همراه ژنرال ودود کشته شد. با گفته این منابع، در نبرد اخیر در ولایت پنجشیر نیروهای ویژه پاکستانی که با این ولایت آشنایی دارند و نقشه این منطقه را در دست دارند، به سنگرهای نیروهای مقاومت از هوا هجوم آوردند. خبرگزاری سپوتنیک با بیان اینکه نیروهای کماندی پاکستان به پنجشیر حمله کردن افزود، عملیات پنجشیر در شرایطی پیگیری می شود که ژنرال فیض حمید رئیس نهاد اطلاعاتی پاکستان در کابل حضور دارد. بعضی از شبکه‌های اجتماعی هم به نقل از ضیا آریان‌نژاد نماینده سمنگان در پارلمان سابق افغانستان خبر حمله پهبادی پاکستان به پنجشیر را تصدیق کردند و نوشتند پنجشیر با پدپای نیروی هوایی پاکستان و با استفاده از بمب‌های هوشمند بمباران شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت افغانستان در پنجشیر که خبر کشته شدن او در پیام‌های توییتری از احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود و ژنرال بسم الله محمدی، وزیر دفاع سابق افغانستان تصدیق شده، به همراه ژنرال ودود از فرماندهان پنجشیری در منطقه امن مورد حمله پهپادهای پاکستان قرار گرفت که در این حمله هر دو کشته شدند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اما پیشنهاد احمد مسعود فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر برای گفتگو را رد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشنهاد فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر برای مذاکره را رد کرد و گفت چیزی برای مذاکره دیگر باقی نمانده است. نعیم گفت پس از آنکه احمد مسعود پیشنهاد ما برای صلح را رد کرد، دیگر چیزی برای مذاکره باقی نمانده است. احمد مسعود گفته بود که در صورتی که طالبان حملاتشان به پنجشیر، کاپیسا، پروان و اندراب را متوقف کنند، جبهه مقاومت نیز حاضر است دست از جنگ بردارد.
نیروهای احمد مسعود هنوز از مقاومت در دره پنجشیر میگویند. اینجا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ما پنجشیر را به طور کامل امروز در اختیار گرفتیم. دید و هم گفت که با مردم پنشیر مثل مردم همه نقاط افغانستان رفتار میشه و حتی گفت مسئولان هم از خود پنشیر انتخاب خواهند شد. اما به طور ضمنی تایید کرد که مخصوصا در 4 روز گذشته پنشیر به طور کامل در محاصره بود، از جمله برق نداشتند و حتی خطوط ارتباطی همه قطع بود. در ارتباط با فرودگاه کابل هم گفت آمریکایی‌ها وقتی خارج می‌شدند به هر آنچه از تجهیزات فنی در این فرودگاه بوده آسیب رسوندند. حتی گفت رادار غیر نظامی را هم تخریب کردند. قراره این فرودگاه به زودی راه اندازی بشه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و سوی دیگر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که اخباری که از پنشیر میرسد نگران کننده است و حملات اخیر را به شدت محکوم و شهادت رهبران افغانستان را مایه تأسف عمیق عنوان کرد. نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را خواستار شد. جانبی که حکمت در برنامه گفتگوهای تعاملی با موضوع افغانستان در سازمان ملل متحد تشکیل دولت فراگیر در کابل را به نفع مردم همه افغانستان دانست. و همچنین افزود پیامدهای اوضاعی به وجود آمده برای زنان دختران در افغانستان و مسائل مرتبط با حقوق بشر و انتقام جویی را باید به دقت بررسی کرد. در آخرین تحولات داخل افغانستان ولایت پنشیر در شمال شرقی این کشور به گفته زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به کنترل نیروهای طالبان درآمده است. اگرچه نیروهای مخالف طالبان به رهبری احمد مسعود کنترل کامل ولایت پنشیر را رد میکنند، مخالفان گروه طالبان به رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قرمانی فقید ملی افغانستان حدود یک هفته با نیروهای طالبان درگیر بود. نیروهای گروه طالبان 15 آگوست وارد کابل پایتخت افغانستان شدند و محمد اشرف خانی رئیس جمهوری این کشور همزمان با ورود این نیروها از کابل گریخ و دولت وایس خود کرد. گروه طالبان در صدد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است. رئیس جمهوری تاجیکستان در اقدام به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی این کشور نشان درجه اولی اسماعیل سامانی بالاتر نشان دولت تاجیکستان را اهدا کرد. نظری قاسم شاه اسکندرف و احمد شاه کاملزاده کارشناسان مسائل منطقه را در این باره بشنوید.
به همه گان معلوم است که جشن استقلالیت با آن برگزار می‌گردد و ضمانتشان بود که ما توانستیم در سالهای ابتدای سالهای 90 اون جنگ تحمیلی که به سر ما بار کردن این جنگ را خاتمه ببخشیم، رهبریت دولت با فعالیت توانستیم که این جنگ خاتمه بخشیده شود و صلح و وحدت در تویسان پایدار شود. در این صلح در تشکیل مذاکرات نقش پرزیدنت سابق افغانستان پروفسور استاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بسیار بزرگ است که در آن سالها کوشش زیادی به خرج دادند که طرفهای مقابل را یعنی ائتلاف مخالفان تاجیکی در افغانستان مستقر شده بودند با دولت وقت تاجیکستان سر میز مذاکره بشینند و کوشش زیاد به خرج داشتند که این مذاکرات نتیجه خوبی به دست بیارد. نقشی که این دو شخصیت بزرگ در آوردن صلح به تاجیکستان در اون نقش میانجیگری که انجام دادند برای و سر میز مذاکرات آوردن طرف ها کردن البته قابل ستایش است. یک سیاستی عادلانه و یک جوانمردی است که به این دو شخصیت را با اردن اسماعیل سامانی درجه یک مکافات عالی جمهوری تاجیکستان است سرفراز گردانیدند.
بایسی افتخار مردم ما و بایسی افتخار همه تاجیکستانیان خواهد بود، چون که رئیس جمهور و حکومت دولت تاجیکستان با این کار وظیفه اولین درجه خود را در نوبت اول اجرا کردند، اینکه در اون منطقه شماره زیادی مردم تاجیک تبار زندگی میکنند. دیگر اینکه هنوز سال 2001 بود که هنگامی که بعد اون که احمد شاه مسعود از طرف نیروهای بدخواه کشته شد، مردم روشنفکری تاجیک با شماره بسیار تحت یک نامه با امضای خود از حکومت تاجیکستان طلب کرده بودند که با احمد شاه مسعود عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. اینم یک خواهش از مردم بود که بیرون آمده بود. از سوی دیگر همین کار در عین حال بسیار یک اقدام خوب است. اقدامی است که اولا مردم تاجیکستان، روشنفکران تاجیکستان و خلاصه تمام مردم تاجیکستان با استاد ربانی، با احمد شاه مسعود، با مردمی اون طرف دریای آمی خیلی ارتباط قوی دارن، خیلی رشته های نازک آنها رو با هم پیوند میدهد، رشته های میلی و رشته های فرهنگی و همه چیزی که میگیم تاریخی و زبانی و هر چیز دیگر. و امروز ما طرز احساس میکنیم مردم از هر چیزی که در افغانستان میگذرد از اون آگاهی دارند.
مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با نگاه به چند خبری ورزشی پی میگیریم. دومین دوره مسابقات بین المللی جودو در تاجیکستان برگزار می شود. مسابقه 12 سپتامبر با حضور ورزشکاران از 13 کشور برگزار خواهد شد. این رویداد ورزشی با تلاش شهرداری دوشنبه کمیته جودو و کمیته دولتی جوانان و ورزش و 30 سالگرد اسکال تاجیکستان برگزار می‌شود. جودوکاران از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، روسیه، اوکراین، بلاروس، پاکستان، هندوستان، جمهوری آذربایجان، فلسطین، ایران، افغانستان و تاجیکستان در این مسابقه شرکت می‌کنند. این مسابقه در پنجوند در بخش مردان و زنان برگزار می‌شود. اولین دوره این مسابقه امسال با افتخار فرارسیدن روز وحدت ملی تاجیکستان برگزار شده بود. ورزشکاران و بازیکنان بسکتبال تاجیکستان به دعوت انجمن ملی بسکتبال آمریکا به این کشور سفر خواهند کرد. این مطلب در دیدار محمدشاه عبدالله‌زاده دبیرکل کمیته ملی المپیک تاجیکستان با میکس ویلسون مدیر انجمن ملی بسکتبال ایالات متحده توافق شد. در این دیدار دبیرکل کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت با حمایت دولت شرایط مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی در کشور ایجاد شده است و افزود سال گذشته 300 زمین ورزشی به مناطق مختلف تاجیکستان ساخته شد. میکس ویلسون نیز در این ملاقات هدف از سفر خود به تاجیکستان را همکاری، تبادل تجربه، آموزش و آموزش‌های حرفه‌ای مربیان و ورزشکاران تاجیک اعلام کرد. و سرمربی تیم استقلال تاجیکستان به انتخاب سازمان لیگ فوتبال این کشور بهترین مربی ماه تاجیکستان معرفی شد. سازمان لیگ فوتبال تاجیکستان اخیراً بعد از پیروزی این تیم در هفته هشتم لیگ جایزه بهترین مربی ماه آوگوست را به ویتالی لفچنکو سرمربی استقلال اهدا کرد. تیم فوتبال پرسپولیس ایران هفته آینده در مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با مصاف استقلال تاجیکستان می‌رود. کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که افزایش سفر خانوادگی اربای تاجیک به روسیه در آینده نزدیک موجب کاهش درآمد ارسال این افراد به کشورشان می شود. رحمه المسو گفت در سالهای اخیر روند مهاجرت تاجیک ها به روسیه برای کار و اقامت دائم در این کشور به همراه خانواده هایشان به شدت افزایش یافته است که ادامه این روند سبب می شود در آینده میزان درآمد ارسال آنها به تاجیکستان کاهش یابد. کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان افزود بر اساس گزارش وزارت داخله روسیه در 5 سال اخیر 204,000 تاجیکستانی تابعیت این کشور را پذیرفتند که تعداد زیادی از آنها به همراه خانواده به روسیه مهاجرت کردند. و گفت از این رو این افراد بیشتری درآمد خود را برای گذران زندگی خود در روسیه خرج میکنند و مبلغ اندکی را به تاجیکستان میفرستند. رحمان اولماسوف گفت هر سال حدود 1,000,000 نفر از تاجیکستان برای یافتن فرصت شغلی به روسیه سفر میکنند. و گفت بر اساس گزارش ها میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در سال 2000 به 1,741,000,000 دلار رسید که این میزان در سال 2019 حدود 2,576,000,000 دلار بود. استاد ساتم لغزاده از مترجمان و نویسندگان کلاسیک ادبیات تاجیکستان بود. سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای ماندگار است. تاریخ درامنویسی در تاجیکستان با نام ساتم لغزاده، غنی عبدالله، شمسی قیام، فیض الله انصاری و دیگران نویسندگان شناخته شده آغاز گرفته و تا بدهه 1980 میلادی پیوسته رشد کرده است. لغزاده سال 1929 در دانشگاه معارف تاجیک در تاشکند تحصیل کرد. کتابی شب گرفتن ما نوشته ساتم لغزاده که داستان زندگی ابوالقاسم فردوسی به ویژه برای نوجوانان نسخه ویرایش شده از آن در سال 1375 خورشیدی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. او در سال 1997 در مسکو درگذشت. صدای گلخسار صفی، شاعر عبدالله خان عبدالمومن، شاعر تاجیک، و قطب الدین فتولایف، کارشناس ارشد مؤسسه زبانهای دولتی تاجیکستان را در باره شخصیت استاد اولغزاده بشنوید.
در نوشتن زندگی انسان ها مثلا از خرد تا بزرگ، انسان های همسن سال خودشون، انسان های چی میگن شناس خودشون، هم عصر خودشون، مثل اثرهای استاد ساتیم روزده ما اثر پیدا کرده نمیتونیم. میدونی چرا؟ برای که از ادبیات روس خیلی باخبر بودم. یک گم بار من نه نالیششون نه شکوهشون نشنیدم. حتی وقتی که از صف حزبون کسا بیرون کردن، دوستوی خودشون وقتم خیلی بود. استاد یکون کسا عیبدار نمیکردن. در یکون جا هم زیاد ننوشتن که میگفتن که من خودم با این خطای ها سر وقت جای راه دادم. خودشونم شایمان بودن. نامشون رو نمیگرفتن که چیکار کردن. اما احساس میشد که شبای بیدارکوبی بسیار دارن. وقتی که سخن از رمان فردوسی میرود دیگر لول میمونیم. برای چی؟ وقت کتابی سالم شد، یکی از اثرهای بهترین اثر برای حکیم توس. وقتی که سخن از روایت صبح میرود در پیش چشم زنده میبینی این مردمان و همون آشنایشون، آشنایی قرینشون، دانشتن زبان خوب با زبان روسی و ایشون با استاد ساتی ملغزاده امکانیت داد که از دیگر ادیبان با ایجادات خودشون فرق کنند.
ساتی ملغزاده ادبیات شناس منقید، ساتی ملغزاده عملاً زباندان و یک نو زبانسازی دوران شورایی بودن. ساتی ملغزاده دراماتور، ساتی ملغزاده ترجمان و غیره و هاکزا، پوبلیسیست. کدام ساحه ادبیات ما وسیع تر بگیریم، فرهنگ ما رو اگر نظر کنیم، نقش ملغزاده در اونجا هست. ملغزاده هیچگاه از پسرشان رو نگردوندن و گفتم ممکن است که همون الیت ادبی تاجیکستان اولغزاده رو بسیار دستگیری کرد. همون زمان بودن بعضی ها که زیدی اولغزاده هم نویشتن، لیکن از استاد میرزا تورسونزاده، جلال اکرامی، دیگر ادیبان معروف اون زمان، باقی رحیم زاده، اینها از اولغزاده هیچ خودشون رو دور نگرفتن. برعکس چی که اون کس تالیف کردن، هم ترجمه هایی که اون کس انجام دادن، درامه های استاد اولغزاده، اینا هنوز گفتم ممکن است که در آستانه تحقیق کنند.
فعالیت ترجمانی استاد اولغزاده یکی از پیره‌هایی هست که استادان ما و شاگردان آینده مؤسسه در این پیره‌ها گام خود را می‌گذارند.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع نگرانی سران کشورهای سه مرکزی از فعالیت گروه تکفیری و تروریستی در منطقه بررسی شده است.
سران جمهوری های آسیای مرکزی و رئیسان عضو اتحاد دولت های مستقل همچنان از فعالیت جریان های تکفیری تروریستی در سطح منطقه نگران هستند. در چند روز گذشته سران آسیای مرکزی ضمن رایزنی با مقام های دولت های منطقه و همچنین دولت های غربی بارها از شرایط موجود در افغانستان ابراز نارضایتی و نگرانی کرده اند. در همین زمینه مقام های جمهوری های آسیای مرکزی و رئیسان اتحاد دولت های مستقل در روزهای اخیر امریکا را مسبب شرایط موجود در افغانستان و تلاش به منظور انتقال ناامنی ها از افغانستان به جمهوری های آسیای مرکزی معرفی کرده اند. حتی مقام های دولت روسیه در چندین مورد به صورت رسمی و مستقیم سیاست های امریکا در افغانستان را آشوبگرانه دانسته و اعلام کردند که دولت های غربی و سرکردگی امریکا به منظور انتقال بی‌ثباتی ها از افغانستان به آسیای مرکزی تلاش دوچندانی را به کار بسته اند. دولت امریکا حتی به صورت رسمی تلاش کرده است با انتقال آن دسته از شهروندان افغانستان که در دو دهه گذشته با نظامیان غربی همکاری کرده اند و کشورهای آسیای مرکزی بخشی از توطئه‌های خود را علیه کشورهای مستقل به ویژه روسیه، ایران و چین از آسیای مرکزی آغاز کند. اما هوش و ذکاوت سران این منطقه مانع از اجرای توطئه‌های آمریکا شده است. در همین راستا اندری نویکوف، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اتحاد دولت‌های مستقل، درباره خطر انتقال فعالیت‌های تروریستی از افغانستان به کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی هشدار داد. این مقام بلندپایه اتحاد دولت‌های مستقل اعلام کرد این خطر به دلیل احتمال طغیان گروه‌های تروریستی تکفیری فعال علیه طالبان وجود دارد. وی همچنین گفت علاوه بر طالبان که هنوز در فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار دارد، گروه‌های تروریستی دیگری در افغانستان فعالیت می‌کنند که البته بعید است از طالبان یا قطعنامه‌های ساختارهای بین‌المللی اطاعت کنند. در حقیقت مقام‌های بلندپایه اتحاد دولت‌های مستقل و سران آسیای مرکزی از بروز دو اتفاق در منطقه نگران هستند. نخست رشد و فعالیت تشکل‌های خطرناک تروریستی و رودرویی آنها با گروه طالبان است. این تروریست‌ها پیش از این توسط آمریکا به افغانستان منتقل شده اند. دومین نگرانی مقام‌های منطقه به رشد و تقویت جریان‌های تروریستی در آسیای مرکزی باز می‌گردد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شناسایی 21 بیماری کرونایی جدید در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. تصویب لایحه جدید قانون عفو عمومی در مجلس نمایندگان تاجیکستان. و درخواست نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگان و منا در همجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در همین جا وقتش به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و یکایک شما همراهان گرانقدر را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح